أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با مسئله صحبت می کردیم که عبارت بود از این که آیا کسی که مجتهد بالملکه است، یا به تعبیر بهتر کسی که ملکه اجتهاد رو داراست ولی هنوز اجتهاد بالفعل نکرده، حالا یا در هیچ مسئله یا در مسئله خاصی، میتونه تقلید کنه یا نمیتونه؟ گفتیم من مسئله بسیار به خصوص برای اهل علم مورد ابتلاست. یه فردی ملکه اجتهاد رو داره اما کارهای دیگه داره، یا اینکه نمیخواد اصلا بره خودش مشغول بشه به اجتهاد کردن. حتی مثلا فرض بفرمایید که اصلا پشیمون شده از اینکه چرا آخوند شده، میخواد بره از این شغل بیرون بره یه کار دیگه بکنه. 20 سال درس خونده، ملکه اجتهاد رو داره، یعنی به گونه ایست که اذا رجع علم، اما الان به هر علتی، حالا اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، دیگه نمیخواد این کار رو ادامه بده. آیا این فرد جایزه براش تقلید؟ یا اگر احیانا روزی روزگاری قصد کرد آخوندی رو و طلبگی رو و اجتهاد رو رها بکنه، باید فقط احتیاط کنه؟ گفتیم که بنا به نقل شیخ انصاری که دوستان هم ملاحظه کردید، گفته در ما نحن فیه، در این مسئله در میان فقهای شیعه فقط صاحب مناهل مرحوم سید محمد مجاهده که قائل به جواز شده، ما بقیه همه گفتن تقلید بر چنین فردی حرامه و یه همچین کسی نمیتونه اجتهاد رو ترک کنه و به تقلید رو بیاره. خب رسیدیم به عبارت مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرموده بودند مهمترین دلیل برای قائلین به حرمت، حرمت تقلید، دو تا چیزه. یکی اصل، که خب الاصل و دلیل هم حیث لا دلیل الله، اگه هیچ جا دلیل نباشه، گفتن اصل اینه که فرد اشتغال یقینیه به یک سری از تکالیف داره، علم اجمالی هم داره، این علم اجمالی در حق او منجز شده، باید بره به سراغ این که براءت یقینی تحصیل کنه، و چون نمیدونه با تقلید آیا چون این براءتی حاصل میشود یا نه، طبیعی است که باید بره سراغ اجتهاد یا احتیاط. اما دومین دلیل که اصل دلیلی نبود، در حقیقت پایه بحث بود، دومین دلیل که روز چهارشنبه تقریرش کردیم و گفتیم مهمترین دلیل بحثه، تنجزی بود که در حق این فرد به نسبت به رجوع کتاب و سنت ادله حجیت امارات پیدا شده بود. خب مثلا فرض کنید این که الخمر و نجس، یا مثلا فرض بفرمایید این که نماز مسافر قصره، یا این که مثلا فرض بفرمایید به این که گوشت ارنب حرامه، اینا روایاتی داره. این روایات در حق همه مردم بالفعل، منتها عجزه و جهله، یعنی مردم عادی، اینها در حقشون منجز نمیشه، به خاطر اینکه خب نمیتونن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نمیتونن. اما در حق این آقای دارای ملکه منجزه. درسته این الان بالفعل جاهله، ولی حکم فعلی دارد، حکم فعلی هم در حق او منجزه. جهلش هم جهلی نیست که بشه گفت با تمسک به اون جهل او معذوره، چون جهل بسیط نیست، مرکبه، میدونه که نمیدونه، بعدم قادره برای اینکه جهل خودشو مرتفع کنه، لذا در حق او منجزه. دلیل هم دلیل خوبیست. اشاره هم کردیم روز چهارشنبه یه فارقی ممکنه رو مبنای خطابات قانونیه بین این که تنجز و فعلیت و اینها، بذاریم دخل در مسئله ما فعلا نداره، اون مبحثش جای خودش. بازم به این مسئله اشاره میکنه. اما مرحوم شیخ بعد میگن ادله کسانی که قائل به جواز تقلیدن چیه؟ اولیش استصحاب بقاء تقلید. میگن خب آقای زید اولی که به سن بلوغ رسید یه عوام صافی ضمیری بود، تقلید براش جایز بود، خوند و خوند و خوند، رسید به مرحله ملکه، دارای ملکه اجتهاد است. شک داریم آیا کماکان تقلید بر او جایز است یا جایز نیست، میگیم استصحاب میکنیم بقاء جواز تقلید را. اول بگیم اگر هیچ دلیل به تعبیری اجتهادی نبود، یعنی هیچ کدام از ادله امارات در میان نباشه، مثل همین تنجزی که اینها اقامه میکنن یا احیانا دلیل دیگهی که به نفع قائلین به جواز اجتهاد میشه، اگه هیچ کدام از این ادله نبود، فقط اصل بود و استصحاب بر اصل مقدم بود، کلن هر جا استصحاب به طرف باشه اصل، استصحاب بر اصل عملی، اصل براءت، اصل احتیاط مقدمه، الا چم نوع تقدمش هم تقدم از نوع وروده، برمیگرد و حجت و مؤمن درست میکنه، اونا جایی که مؤمن و حجت نباشه است. اما خود استصحاب مشکل داره اینجا یا نه؟ مرحوم شیخ میگن رو مبنای من شیخ انصاری این استصحاب مشکل داره. یه ذره میخواییم دوستان یادشون نرفته باشه دو تا نکته رو در رابطه با استصحاب توجه بدیم بهش. در استصحاب دو تا نکته بود که مرحوم شیخ بهش تأکید داشت. یکیش توسط خیلی از پیروان شیخ پذیرفته شد، خیلی ها هم او رو نپذیرفتند، از جمله مثلا به نوعی حضرت امام. ببینید همینجا اون مسئله اینه که میگن باید وحدت موضوع تو قضیه کبرای کلی احراز بشه، یعنی ما نحن فی استصحاب، اون برگردیم مثالمونو بزنیم، اون آمی صافی ضمیر که اول بلوغش براش تقلید جایز بود چی بود که تقلید جایز بود؟ قاصر بود. جهل و نگیم بعدن باش کار داریم. آدم قاصری بود، قاصر از استنباط بود، نمیتونست. المفلس فی امان الله. الان آیا کماکان این بابا ملسه؟ اگه آیا کماکان قاصره؟ نه،
موضوع عوض شد.
موضوع عوض شد. ممکنه یکی بگه آره آقا این کماکان هم قاصره. مرحوم شیخ میگن من شک دارم که بشه به این گفت قاصر یا نه. پس احراز موضوع نمیتونم بکنم، احراز وحدت موضوع، اینکه این همونه. ما در استصحاب باید اول برادریمون رو ثابت کنیم بعد ادعای ارث کنیم. در استصحاب اول باید وحدت موضوع رو شما احراز کنید، یعنی میگید ارنب حرام بود، شک دارم هست یا نه، کماکان حرام است. آب پاک بود، شک دارم کماکان هست یا نه، پاک است. اما اگه نتونید بگید این همانه است، این موضوع همانه است، اصلا استصحاب معنا نداره. در ما نحنفی مرحوم شیخ میگه ببینید موضوع در 15 سالگی بوده الغاسر عن العلم، الغاسر عن العمل، کسی که نمیتونه مراجعه کنه به کتاب و سنت. الان این قاصره یا نه نمیدونم، میشه بهش گفت قاصر یا نه؟ صاحب الملکی میشه بهش گفت؟ پس من در وحدت موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه شک دارم. این رو از اون نکاتی است که بعدها تابعین شیخ انصاری خیلی ها پذیرفتند، اما یه عده‌ام نپذیرفتند. یعنی چی؟ گفتن ببینید شما با حاذویت مسئله رو حل کنید. ما در استصحاب لازم نیست بتونیم عنوان رو احراز کنیم، میتونیم بگیم این انسان قصور و مفلس و اینا رو ولش کن. میگیم این انسان آقای زید ابن عمرو ابن خالد این 15 ساله که بود تقلید براش جایز بود، این که حاذویتش که از بین نرفته، این آقا کماکان تقلید براش جایز. یعنی شما اگر برید رو عنوان کلی قصور نمیتونید احراز کنید که این آیا همان قاصر است یا همان قاصر نیست، آیا یستق علیه برای قصور یا لا یستق. اما بیایید رو عنوان رو رها کنید، به حاذویت موضوع بپردازید. من این لیوان آب بود و پاک بود، نمیدونم آیا الان اونی که تو این لیوانه آبه یا نه، در نتیجه نمیدونم پاکه یا نه. ببینید دیشب تو این لیوان آب بوده، اینجام بوده، پاکم بوده. من صبح که اومدم احتمال میدم یه نفر آبو خالی کرده، خمر ریخته روش، گذاشته رو این لیوان، گذاشته رو این میز. پس من در وحدت موضوعشم شک دارم، اون چیز که توش بود آب بود، الان نمیدونم آب یا نه. میتونم بگم آب بود و پاک بود، الان نمیدانم آب است یا نه، استصحاب نکنم. امثال امام و این طبقه شاگردان مرحوم حاج شیخ، البته نمیدونم از حاج شیخ گرفتن یا نه، ولی تو اینا هست، مرحوم آقای دامادم اینو میگه، امامم میگن، اینا میگن حاذویت کافیه. شما لازم نیست بگید این لیوان آب بود پاک بود، میگید این لیوان، همین لیوان، این لیوان که بود حاذویت داشت، این لیوان دیروز شربش جایز بود، الان نمیدونم، میگم شربش جایز. حاضریه دین این همانی، همین این اینیت، این که میتونه بگه این بله. یه وقت این لیوانو نمیدونم همون لیوان دیروزی است یا نه، یعنی اینو شک دارم، اصلا نمیدونم این همون لیوانه یا نه، آیا این لیوانم عوض شده یا نه، ولی یه وقتی در این لیوان بودنش تردید ندارم. خب همون استصحاب جایز میشه، مشکل پیدا نمیکنه، در حالی که در مبنای شیخ مشکل پیدا میکنه. این از باب حالا جای خودش باید برسیم، بیشتر از اینش نمیگم، که آیا عنوانها واعث سرایت و حکم به موضوع میشه، انطباق میده نمیده، موضوعش چی جا خودش. در مان انوفی مرحوم شیخ پس اولین مسئلهی که میگه، میگه رو مبنای ما این استصحابی که شما میخوایید به نفع جواز تقلید جاری کنید نمیشه. البته خودشم منصفانه میگه رو مبنای دیگران میشه، رو مبنای من نمیشه. دوباره دقت کنید میرسید، گوش کن جلو جلو نرو، چون گفتم اولش گفتم دوتا مسئله است، اونم دومیشه میگه. ببینید اولین مسئله ای که وجود داشت پس این بود که شیخ میگه ما یه مشکلی با این استصحاب داریم. اون استصحابشم اینه که آقای زید ابن عمرو 15 ساله قاصر بود و تقلید براش جایز بود. الان نمیدونم قاصره یا نه، پس نمیتونم وحدت موضوع رو احراز کنم. اما مخالفین شیخ میگن چرا نتونیم، میگیم زید ابن عمرو که عوض نشده، زید ابن عمرو همون زید ابن عمرو حاضویت داره، همین حاضا حاضا میتونیم بگیم، میتونیم بگیم حاضل انسان برش تقلید جایز بود و الان کماکان قصور رو ولش کن، چه دایی با قصور داری. این نکته اول. دومیش بحث شک در مقتضی است. مرحوم آقای شیخ خاطرتون باشه در این مسئله البته تقریبا متفرد بود، تابعی بود از مرحوم آقا حسین خونساری. آقا حسین خونساری گفته بود استصحاب اگه شک در مقتضی باشه جاری نیست، فقط در شک در مانع جاریه. مثالشو بزنم، یه بخاری کنار این اتاق ما روشنش میکنیم و میریم خونه، که میریم میگیم آقا این هنوز روشنه یا نه، هنوز روشنه یا روشن نیست. سوال ما از شما اینه چرا شک داری که روشنه یا روشن نیست؟ اگر شک داری روشنه یا روشن نیست، به این جهت که نمیدونی بنزینش، که البته بخاری با بنزین کار نمیکنه، با نفت کار میکنه، نفتش تموم شده یا نه، استصحاب نمیتونی بکنی. اگه شک در بود و نبود نفت داری، چون مقتضی سوختن نفت. اما اگر احیانا شک داری از این جهت که یه آشخباسی اومده خاموشش کرده، باد زده خاموشش کرده، مانعی پیدا شده، میتونی استصحاب بکنی. پس استصحاب اگه شکش مقتضی باشه، شک در مقتضی باشه، آقا حسین خونساری رحمت الله علی و بعدشم مرحوم شیخ طبعا گفتن استصحاب جاری نیست. اما اگر احیانا نه شک در مانع باشه میشه. ما نحن فی هم مرحوم شیخ میگه از همین سنخه، چون جواز تقلید در انسانها من نمیدونم، مقتضیش جهالت بالکل یا جهالتی بدون داشتن ملک است. یعنی اگه جهالت از باب بنا و نجار و کاسبه، خب صاحب الملکه همچین جهالتی نداره. اگه از باب جهالت نه، هر کسی جاهله ولو صاحب الملکه، پس در حقیقت شک در مقتضی. اما مخالفین این مبنا میگن نه، استصحاب چه در شک در مقتضی چه در شک در مانع جاری میشه. پس مرحوم شیخ اینجا ایشون میگه ببینید این استصحابی که در ما نحن فیه با دو تا مشکل یمکن ان یواجه. مشکل اول عدم احراز وحدت موضوع، البته اگه کسی با هازویت مشکلش رو حل کرد اینجا هم حل میشه. مشکل دوم شک در مقتضیه، باز اگه کسی استصحاب در شک در مقتضی رو قبول داره اینجا مشکلش حل میشه، ولی من شیخ انصاری نمیتونه. این نکته استصحاب و جوابش. دومین دلیلی که آقایون برای جواز اجتهاد صاحب الملکه اقامه کردند، گفتن ادله‌ای که سؤال رو از اهل ذکر تجویز کرده، میگه فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر یعنی برید از صاحبان دانش بدانید. این دلیل عامه، دلیل عامه، میگه هر کی میتونه رجوع کنه به صاحب دانش، سوا اون کان جاهل مطلق باشه او صاحب الملکه. مرحوم شیخ از اینم پاسخ میده، میگه که مشکل قصه اینه که این شامل کسی که صاحب الملک هست نمیشه. چرا؟ چون صاحب الملک هم خودش اهل ذکره، ذکر یعنی علم. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی رجوع کنید به اهل علم. کی غیر اهل علم باید به اهل علم رجوع کنه؟ اما اهل علم که نمیتونن به اهل علم رجوع کنن، و به همین جهت شما نمیتونید بگید صاحب الملک شامل مشمول این آیه شریفه و این ادله میشه. به بیانی که البته مرحوم شیخ در عبارتش نبود اما مرحوم آقای فاضل خوندیم همینو از ایشون استفاده کرده بود، ایشون میگه مثلا ادله سؤال از اهل ذکر از این حضرت مستطاب صاحب الملک منصرفه. آیا مراد شیخ انصرافه که آقای فاضل میگفت یا نه میگه اصلا شامل نمیشه، نه انصرافن؟ بین خروج انصرافی و خروج وضعی فرقه. ببینید مثال انصرافمون که دیگه انقدر گفتیم دوستان بلدن، نونه. من اگه به شما گفتم برو نون بگیر، شما رفتی آب گرفتی آوردی، بنده بهت میگم آقا عقلت کجا رفته؟ من گفته بودم نون، آب چه رفتی به نون داره؟ این خروج وضعیه، اصلا با وضع این لغت سازگار نیست. اگه بهت گفتم نماز بخون روزه گرفتی، اگه بهت گفتم روزه بگیر رفتی جهاد، چه ربطی به حرف من داشته؟ کار دیگه کردی. اما خروج انصرافی اون جاییه که لغت به ماه و لغت شامل میشه، لغت به ماه و لغت شامل میشه، منتها یک قرائن عامه‌ای وجود داره که این کعن بین عرف جامعه ما متکئون علیه، میشه بهش اتکا کرد. ولو من نمیگم ولی میتونم من گوینده به او اتکا کنم، شمای شنوندن به او اتکا کنی، مفاهمه برقرار بشه. اگه بهت گفتم آقا شما نون بگیر و شما رفتی از این نونای ساندویچی گرفتی و آوردی، من میتونم بگم آقا این چی چیه؟ شما میتونم بگی آقا نون یعنی آرد پخته، میگم درسته، ولی تو عرف ما یه قرینه عامه‌ای وجود داره که نان به این نونهای معمولی پخت شده میگن بربری و سنگک و لواش و تافتون، به اینا. شما بری سراغ نون باگت برداری بیاری، میگم مراد من این نبود. هرچی هم تو بگی آقا نون یعنی آرد پخته شده، ده خدا رو نگاه کن بردی ده خدا بر من بیاری. من میگم درست لغت شاملش میشه ولی از انصراف خارج. مثالی که با هم میگفتیم یه مثالی هم گفتیم، من بهت گفتم آقا این پنج تومن رو بگیر بده به عاشق حسین، من و شما یه همحجره مشترکی داریم به نام عاشق حسین، شما برداشتی بردی به یه عاشق حسین دیگه ای تو شهر خودتون دادی. من میگم آقا کو؟ گفتی تو گفتی عاشق حسین، نگفتی کدوم عاشق حسین، من به اون عاشق حسین دادم. میگم درست عاشق حسین اساس لغت صدق میکنه ولی عاشق حسین بین ما انصراف داشت به اونی که محل بحثمونه. حالا اینجا آقای شیخ انصاری شما میگی صاحب الملکه اصلا اهل ذکر نیست، که ظاهرا میخواد اینو بگه، میگه اصلا ببخشید صاحب الملکه اهل ذکر هست و دلیل فسألو اهل ذکر اصلا شامل غیر اهل، شامل اهل ذکر نمیشه، یعنی مخاطبش اهل ذکر نیست. ای کسانی که غیر اهل ذکر هستید برید سراغ اهل ذکر. یا برداشت مرحوم آقای فاضل درسته، انصراف برداشت آقای فاضل درسته. چرا؟ چون آیه شریفه فسألو اهل ذکر مخاطبش کیه؟ ایها المؤمنون دیگه، ایها المؤمنون عامه، عنوان ذکر و غیر ذکر نداره. یعنی کأن آیه شریفه گفته ای انسان، ای مسلمان، ای مؤمن، فاسألوا اهل الذکر. مرحوم شیخ میگه نگاه کنید این درست گفته ای مؤمن، ولی مرادش از ای مؤمن ای غیر اهل ذکره، یعنی ای غیر اهل ذکر از اهل ذکر بپرس. پس باید به انصراف تن بده. استظهار آقای فاضل از مطلب شیخ درست، چون ایشون تعبیر داره، آیه شریفه رو برگردونده آیه شریفه که توش تعبیر ای غیر اهل ذکر نداره که بگیم شامل این میشه یا نمیشه. ان کنتم لا تعلمون، بله ان کنتم لا تعلمون یعنی نمیدانید. خب خوب نکته گفتن، همون نکته بود که اصل داستان رو گفتیم. اگر اتکاهمون به این کنتم لا تعلمون بره، اون وقت ممکنه بگیم مراد مرحوم شیخ انصراف نیست، یعنی نگفته ای مؤمنین مراجعه به اهل ذکر کنید، که ما بگیم خب گفته مؤمنین ولی منصرف به عوامه. اما اگه این کنتم لا تعلمون رو آوردیم داخل عقد الوضع، از اول که ان نگفته ای غیر عالم فاسألوا اهل الذکر، بعد اون وقت مرحوم شیخ میگه این آقای صاحب الملکه غیر عالم نیست، ان کنتم لا تعلمون نیست. اینم دلیل فاسألوا اهل الذکر. محصل حرف مرحوم شیخ چه بگیم از انصرافی که استظهار مرحوم فاضله، چه بگیم اون مطلبی که ما گفتیم و فرمایش آقای شیخمون خوب فهمیده بود، و اون این که بگیم نه این ان کنتم لا تعلمون مقید موضوعه، به تعبیری موضوع ما رو برده به سمت این که هر مؤمنی نیست، موضوعمون یعنی غیر عالم. پس از اول شاره کن نداره، میگه ای غیر عالم ها، به عالم ها رجوع کنید. خب صاحب الملکه غیر عالم نیست، اون وقت استظهار مرحوم فاضل درست نیست. باید بگیم مرحوم شیخ نمیخواد بگه انصراف، میخواد بگه نه خروج وضعیه، خروج موضوعیه، تخصصا خارج. سومین دلیلی که حضرات مدافعین تقلید صاحب الملکه آوردن سیره است. گفتن آقا سیره داریم بر این که صاحب الملکه میتواند تقلید کنه، چه سیره ای داریم؟ گفتن آقا برید مراجعه کنید ببینید هم صاحبان صنایع هم علما در طول تاریخ اینجور نبوده همیشه در همه چی اجتهاد کنن، نه خیلی وقتا هم اجتهاد نمی کردن، صاحب الملکه بودن آن اما اجتهاد نمی کردن. مرحوم آقای شیخی ادعایی مطرح میکنه، میگه قبول دارم در طول تاریخ علما خیلی وقتا اجتهاد نمی کردن، اما اگه اجتهاد نمی کردن به این معنا نبوده که تقلید می کردن، احتیاط می کردن. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر در دوره صاحب جواهر مرحوم شیخ انصاری به درجه صاحب الملک بودن رسید، در همون دوره میخواست بره سفر، میخواست بره کربلا، هنوز در یه مسئله هم اجتهاد نکرده بود، میگه نباید من شیخ انصاری و نمی کردم این کار رو که تقلید از صاحب جواهر کنم، من اون یه هفتهی که کار برام پیش میومد نمی رسیدم اجتهاد بکنم، تقلید نمی کردم، احتیاط می کردم. پس کعن نهی خیلی مهمه. دلیل بعدیمونه باش کار داریم، چون ما دست خودمونه که باز کردیم گفتیم تو این مسئله چی میگیم. کعن مرحوم شیخ اصل سیره رو میپذیره، یعنی در این که آقایون صاحب الملک بعضن اجتهاد نمی کردن تا اینجاشو قبول داره، منتها میگه اجتهاد نمی کردن، تقلید نمی کردن، احتیاط می کردن. اون قسمت دوم شما بعدن بهش می رسید. اما اینی که این حضرات همیشه روزگار تقلید اجتهاد نمی کردن و اینجور نبوده صاحب الملکه کل زندگیشو بذاره زمین بیفته دنبال اجتهاد رو قبول میکنه. چون دقت کنید اگر این فتوا رو دادید اون وقت اجتهاد در همه مسائل، حالا نمیخوایم بگیم غیر مبتلا به، مثلا فرض کن حالا نفر صاحب الملکه ممکنه بگه سبق و رمایه بر من پیش نمیاد که، یا مثلا من اصلا اهل رهن و یا اهل مثلا ودیعه و یا شفعه نیستم، من نماز و روزه و حج و همین، حجم نمیخواد طرف بره، حج میگه من آقا قبل از این که صاحب الملکه بشم یه بار رفتم دیگم نمیخوام برم، چون ما فعلا راجب خودش داره عمل میکنه، نمیره در حجم کار نمیکنه، نماز و روزه و همینا. اما همین موارد، یعنی همین مسائلی که مبتلا به خودشه، طهارات و بحث صلات و بحث صوم و همینه که در طول سال میاد، دو سه سال حداقل یا چهار پنج سال حداقل از طرف وقت میگیره. پس باید بگید به محض اینکه طرف صاحب الملکه شد باید همه کاراش رو بذاره کنار، پنج سال بلا انقطاع فقط در حد یک استراحتی که نمیره وقت بذاره بره اجتهادات رو بکنه، چون میگید واجبه. حالا اگر توی وقتی هم خاص بگه آقا یه هفتهی که الان وقت داریم و برم سفر زیارتی برم، تو این مقطع هم باید احتیاط کنه و تازه مراقب باشه بعدش هم دوباره خروج از وقت حاجت پیش نیاد. یعنی من الان سفر میرم این یه هفته رو احتیاط میکنم، ولی شیش ماه دیگه به یه مسئله مورد ابتلا برخورد میکنم، شاید اون هفته اولیه رو اگه نمیرفتم سفر میرسیدم اونجا اجتهاد کنم. ما در این مسئله انشالله فردا وقتی قول آشممدن ادامه داره بس بیش آشممد و سن رو مطرح کردیم، خواهیم گفت که سیره فقط سیره متشرعه نیست، سیره عقلایی است. آخرین دلیلی که در مسئله داریم، این لغت فردا رو که میگیم انگار میکنیم اسم فنره، اما آخرین دلیلی که آقایون اقامه کردن و در لسان مبارک مرحوم شیخ هست، حرجه. گفتن آقا این که نمیشه، صاحب الملکه اگه تقلید براش حرام باشه حرج پیش میاد، واقعا هم پیش میاد. یعنی طرف واقعا به محض اینکه صاحب الملک شد، مثلا بگو سر 35 سالگی، این از آغاز 35 حالا یا 40 بسته به اینکه کی به صاحب الملک بودن برسه، دیگه باید 7-8 سال هیچ کار نکنه، مهمونی نره، ورزش نکنه، سفر نره، غیر سفرات واجبه. مرحوم شیخ میگه بله همین جوره. اما این حرک پیش نمیاد چون دو حالت داره، یا مبتلا به نیست. این بابا میگه من که الان حج نمیخوام برم. یه شعری بود قبلا که راجب دانش آموزا میگفتن حفظ کنم فرمول سولفات دو سود، من که دواخانه ندارم چه سود. حالا فرمول سولفات دو سود یعنی H2SO4 اسید سولفوری، مالو بس یک کسایی بود که داروخانه داشتن. و میگم من چه کار دارم، من که داروخانه ندارم که. حالا طرف میگه آقا ما که پول نداریم حج بریم. حالا حج بخوایم چه کار کنیم؟ حج رو اجتهاد نمیکنه. پس یه دستش غیر مبتلا به. دومیش مرحوم شیخ میگه آقا اصلا فرض کنید به حرج میخوره دیگه. خب اگه حرج اومد لا حرج میگه ورش. اینجا نکته‌ای داریم و اون مسئله اینه که اگر شما بگید حرج چیزی رو برمی‌داره، یعنی حکم اولیش هست، از باب ضرورت مرتفع میشه، میشه اکل میته میشه. ببینید اکل میته حرامه ولی به ضرورت برسه واجبم میشه. یا شما میگی آقا من دارم تو این جامعه زندگی میکنم، بله نظر به نامحرم حرامه ولی وقتی همه اینا نامحرمه که من تو جوب نگاه کنم همش راه برم، خب سرم باید بالا بگیر. یا خونه بیرون نیام یا برم به ازا نهی نلاینتهی نعمل کنم. پس این میشه از باب حکم ثانوی، میشه حرج، ضرورت، ضرر، اینا میره تو حکم ثانوی. مرحوم شیخ میگه ببینید اصل اولی اینه که تقلید برای این بابای صاحب الملکه حرامه، اما اگه واقعا احتیاط براش حرجیه، اجتهادم براش الان بالفعل حرجیه، خب تقلید کنه. اما تقلید از باب ضرورت ها، نه از باب حکم اولی. این نکته ایست که شیخ مازاده بر مابقی فقها اینجا تنبه بشداده. این فرمایش مرحوم شیخ. اما مرحوم آقای اصفهانی و بعد امام اینجا فرداد.